بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران و تبریک ایام پیش رو. البته ما فردا هم شهادت امام موسوی جعفر سلام الله علیه ما رو داریم، تسلیت و تبریک ایام رجب و بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شد که این کتاب، کتاب خیلی خوب دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره، آقای یوهانسن این کتاب رو نوشتن. البته کتاب اصلش خیلی مفصل تر از اون چیزی که الان داریم میبینیم. اینجا یه کتاب 130 صفحه‌ایه که آقای براتی سده در واقع گزینش کردن از اون کتاب اصلی دین و معنویت در روان درمانی. انشالله این کتاب رو با هم معرفی خواهیم داشت و اگر هم نکته به ذهنمون برسه با کمک شما خواهیم گفت. کتاب خوبیه، از جمله کتاب‌های در واقع معدود در روانشناسی هستش که در روانشناسی دین که هم حالت دایره المعارفی داره. منظورم از دایره المعارف این هستش که این کتاب یه جورایی سرفصل‌های روانشناسی دین رو معرفی کرده، پژوهش‌های مربوط به اون رو معرفی کرده، البته مربوط به 10 سال گذشته. ببخشید یعنی 10 سال گذشته رو نیاورده، یعنی تا سال مثلا 2015 و اینا رو آورده، یعنی این 8 سال اخیر رو نیاورده، چون این کتاب یه مقدار در واقع تاریخش میشه گفت، نمیگم قدیمیه، ولی از در واقع 2012-2013 به قبله. یک مقدمه خوبی داره که حالا از این مقدمه میذارم، راجع به اهمیت بحث روانشناسی دینه تو این کتاب مطرح شده و اینکه چه پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفت. تا اونجایی که این کتاب نوشته شده 2000 پژوهش‌های تا 2005 رو مطرح کرده که بیش از در واقع 3800 پایان نامه مهم و کتاب مهم ما در زمینه روانشناسی دین داریم. جالبه که بدونید در اولین پژوهش‌های روانشناسی دین مربوط به سال 1902 چقدر میشه؟ یعنی 120 سال پیش دیگه، 120 سال پیش اولین مجله روانشناسی دین شکل میگیره. اونم کی این مجله رو تأسیس میکنه؟ استنلی هال، رفتارگرای آمریکایی. یعنی که این نشون دهنده اینه که و بعد یه پژوهش‌های خیلی خوبی راجع به روانشناسی دین اتفاق میفته که دوست داشتم بخشش رو حالا خدمتون بگم که مجله روانشناسی 1904 بداشت. مجله روانشناسی دین 1904 شکل میگیره و استنلی هال خیلی اینجا نقش جدی رو داره توی این بحث مجله روانشناسی دین. یه چیزای خیلی جالبی داره در مورد اعتقاد به خدا و میل به جاودانگی انسان و اینکه دین چه ابعادی از وجود انسان رو تعمیم میکنه. اعتقاد به خدا و باور به او در واقع تحول روانشناختی در انسان ایجاد میکنه. باور خدا ناشی از نیاز به تبیین زندگی و فراهم ساختن حمایت در مراحل گوناگون زندگی. اینو استنلی هال میگه. این که دارم میگم رفتارگرای آمریکایی که در واقع خیلی مشاهده گرا بودند و خیلی در واقع عینیت گرا بودند و اینها به روانشناسی دین اهمیت میدادند و بعد چه کارهایی حالا انجام دادن در مورد مثلا در حقیقت پژوهش‌های جامعه‌ای که در زمینه روانشناسی دین داشتن. و حالا البته این جمله رو میگم چون حالا این نکته داره توش، میان برای شناخت تجربه‌های دینی دست اول از روش‌های زمینه‌یابی استفاده می‌کنند. میدونین منظور چیه؟ یعنی که داره شروع میشه بحثای تجربه دینی. تجربه دینی یه امر کاملا وابسته به اشخاص و کاملا قابل چیه؟ قابل در واقع به اصطلاح مطالعات روانشناختیه. یعنی شما دیشب چه خوابی دیدی؟ برداشت از خدا چیه؟ مثلا چه حس معنوی بهت دست دادن توی این محیط؟ اون چه که در مورد انسان ها اتفاق میفته، تبدلات دینی، تغییر دین و مذهب، شک، از خود بیگانگی و جانشینی احساسات دینی. منظورشون از جانشینی احساسات دینی یعنی که آقا این احساس دینی رو میان با یک امر دیگه‌ای جانشین میکن. این پژوهش ها اتفاق میفته تا حدود 30 سال. مطالعات تجربه های دینی تو آمریکا که مهد در واقع عینیت گرایی و پوزیتیویست و تجربه گرایی محض علمگرای غرب بوده، توی بحث روانشناسی هم نفوذ پیدا میکنه، میاد مجله روانشناسی تأسیس میشه و میاد این بحث ها توش مطرح میشه. منتها بعدها یه افولی داره، از دهه در واقع 1950 بعد یه افولی پیدا میشه در مورد بحث‌های روانشناسی دین، و بعد یه مدل دیگه از روانشناسی دین مطرح میشه، یعنی روانشناسی به اصطلاح معنویت‌گرا عنوان میشه، که یه جورایی بیشتر به حس معناگرایی انسان توجه میشه. اون تجربه گرایی خاص علم گرایی میاد تو بحث روانشناسی دین. میدونین منظور چی هست دیگه؟ یعنی در واقع دین به عنوان یک امر قدسی ماورایی که مثلا دین یهود هست، دین مسیحیت هست، دین مثلا اسلام هستش، اینا از این ماجرا دیگه فاصله میه. یعنی اسپریچوالیتی به عنوان معنویت گرایی عام‌تر میاد مطرح میشه، نه ریلیجیوس به اصطلاح مذهب خاص. یعنی از این ماجرا در واقع فاصله میگیرن که میگن حالا ما مثلا بیایم پروتستان رو بررسی بکنیم، مثلا بیایم مثلا کاتولیک رو بررسی بکنیم، یا بیایم مثلا صوفیست اسلامی رو بررسی بکنیم. از این ماجرا فاصله میگیرن تا اواخر دهه 1980 دوباره بحث روانشناسی دین به معنای روانشناسی ادیان هم دوباره شکل میگیره. یعنی پس ما این سه تا تحول تاریخی رو به نوعی داشتیم، اگر حالا این نگاه کتاب نگاه جامع و درستی باشه. یعنی یه بخش اولیه با شروع روانشناسی که شما 1887 کارهای وند شروع شده، درسته، تو لایپزیگ آلمان، کارهای پاولوف شروع شده تو روسیه، 12 سال بعدش مجله روانشناسی دین تو آمریکا تأسیس میشه. این خیلی نکته مهمیه و به نظر میرسه که این تاریخ بررسی تاریخ روانشناسی دین نکته مهمی که تو این کتاب اشاره شد و این حرفا. و بعد که ویلیام جیمز کارهای مهمی رو انجام میده که شاید بشه گفت شاخص‌ترین چهره روانشناسی دین هست، سلام خانم اولش، ویلیام جیمز، خود شما خیلی اسمش رو شنیدین دیگه تو بحث روانشناسی دین، شاید حالا فیلسوف بود و بعد وارد بحث روانشناسی و اینها شد، اما خب خیلی مطالعات جدی رو داشته، که کتاب تنوع تجربه های دینی در 1902 اثر ویلیام جیمز، مثلا جیمز رو به عنوان فیلسوف میشناختنش و بعد حالا خود تو که تجربه های دینی و معنوی مردم رو در زندگی روزمره. من یه بعضی از جملات رو میخونم به خاطر اینه که خودم یه حسی برام ایجاد شد که اونها چه توجهی به ریزکاری های مدل دینگرایی انسان ها دارن، ماها که توی فضای مثلا روانشناسی اسلامی داریم کار میکنیم مدل ما حالا چطوره. مثلا 1902 یعنی 120 سال پیش جیمز در تلاش برای شناخت جنبه های منحصر به فرد شعائر دینی، شعائر در واقع منظور همون عملکردها و مناسک دینی، توجه به تجربه های دینی و معنوی مردم در زندگی روزمره، که در این کتاب یعنی کتاب تنوع تجربه های دینی جیمز میاد میپردازه به جنبه های معنوی آگاهی مردم و اونچه که آن ابعادی از دین که کنش روانشناسی سالم و طبیعی رو ایجاد میکنه. اینو اینجا بدونید. یه خودم جلوتر که بیام حالا یه کتاب خوبی رو از یونگ، از واسط آلپورت معرفی میکنه، چون دیروز یه بحثی رو با آقای دیروز پیروز بود با یه بحثی رو با آقای هنوجی داشتیم که خیلی جالبه که یه 20 سال بعد از این یه کتابی رو آلپورت مینویسه اگه اینو عنوان کتابش رو میخوام پیدا کنم خدمتتون عرض بکنم، چون اینجا الان یه جمله‌ای رو مطرح کردم خدمتون از جیمز که میگه چی؟ ابعاد روانشناختی سالم که بر اساس دین ایجاد میشه، حالا اینم ببخشید نذارم رو پیدا کنم خدمتون عنوانش رو میگم، ولی نکته آلپورت هم اینه، چون خیلی مرتبط بود به بحث پیروز ما بود، اینو میخوام بهتون بگم. فرد و دین او، فرد و دین او، آلپورت 1950 نوشته. حالا محور این کتاب چیه؟ محور این کتاب اینه که در واقع چگونه افراد از دین استفاده میکنند، و یه تعبیر جالبی داره برای خود من خیلی اینجا، استفاده بالغانه و نابالغانه از دین و تمایز این دوتا از هم دیگه و آثار روانشناختی هر یک از این دو. یعنی به عنوان کسی که یه روانشناس غربیه 80 سال پیش اومده فرد و دین او رو به عنوان در واقع یک، میگه که این کتاب اولین کتاب برای الهام او درباره علاقه روانشناسان و مشاوران به دین، که آلپورت در این کتاب به شرح این مسئله میپردازد که افراد چگونه به طرق گوناگون از دین استفاده میکنن. یعنی همین الان ماجرای ما این هست دیگه، یعنی یه دینی داریم، دین واحد، خدا و پیغمبر واحد و مثلا فرض کنید حالا قرآن واحد، ولی استفاده های مختلفی از این میشه و این استفاده بالغانه و نابالغانه از دین رو توش تمایز قائل میشه و چنین مطرح میکنه که مردم همان گونه که در سایر حیطه‌های زندگیشان به بلوغ میرسند، می توانند در مسیر تحول دینی نیز به بلوغ و کمال برسند و کنش‌های روان نژندانه از باورهای دینی داشته باشند. یعنی عملکرد آسیبزا از یک مسئله دینی داشته باشند. و این یکی از خوبی‌های این کتاب، معرفی این آثار، یکی از خوبی‌های این کتاب دیدگاه منصفانه‌اش به بعضی از روانشناسانی است که متهم شدن به فاصله گرفتن از دین. مثلا میگه همه فروید رو متهم کردن به اینکه فروید در واقع فاصله داره از دین. میگه فروید، البته من برای اونم خودم یه توجیه شخصی دارم، حالا عرض میکنم خدمتتون یه توجیه، ولی اینو داره که فروید در واقع با همه مخالفتش به اینکه دین رو در واقع میدید که به عنوان علامت و نشانه آسیب تو زندگی مردم داشت معرفی میکرد، ولی در یه جایی مطرح میکنه که این دینه که به زندگی مردم معنا میده. این خاموش شده که صدا میره، حالا چون به گوشی من اینجوری که این خاموش بشه نه. و دینه که در واقع ولو حتی دین متعصبانه باز کنش روانشناختی سالم، یعنی این جالبه، من حتی میبینم افرادی که بله افرادی که حتی رویکردهای متعصبانه به دین دارن باز عملکردهای سالم تری دارن. این طرف در واقع به یک ملاک سومی قائل دیگه، میگه حالا درسته که عملکردش ممکنه خیلی خشن و متعصبانه اینا باشه، ولی عملکردش چارچوب بهتری احتمالاً پیدا میکنه تا، یعنی یکی از ویژگی‌های این کتاب باز این نکته است. من یه خورده اینو جنبندی بکنم، تاریخ روانشناسی دین که تو فصل اول این کتاب بررسی میشه و پیشرفت‌های اخیر رو مطرح کرده، سرفصل‌ها و عنوان‌های منو خیلی جملاتی
که
گفتین
برداشت‌های مردم از دین یا عملکردشون نسبت به دین بالغ و
مبالغه‌ای میشه. این بحث آلپورتو میفرمایید، میگه که حالا صفحه 20 کتاب هست دیگه، خودتون حوصله کردین باز نگاه بندازین. کتاب فرد و دین او، The Individual and His Religion، Religion دین یا مذهب در مقابل معنویت، که حالا یه خورده عنوانهاش متفاوت میشه دیگه. فرد و دین او، گوردن آلپورت، که میگه که به شرح این مسئله میپردازد که افراد چگونه به طرق گوناگون از دین استفاده میکنن و بین استفاده بالغانه و نابالغانه از دین باید تمایز قائل بشه. همونطور که تو حیطه‌های مختلف اینه که مسیر تحول دینی هم به بلوغ و اینجور چیزا. یه نکته دیگه این که خیلی این جالبه، من به عنوان بزرگوارانی که خودتون مشاور هستین، تو فعالیت‌های مشاوری دارین شرکت میکنین، من چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. یکی این که در 1972 در انجمن روانشناسی آمریکا این تصویب میشه که افرادی میتونن در واقع تو حیطه مسائل دینی وارد بشوند که صلاحیت لازم تو این زمینه رو داشته باشن. دوباره در 1992 این تصویب میشه در انجمن روانشناسی، در راهنمای اخلاقی انجمن روانشناسی آمریکا، که همون که به عنوان منشور اخلاقی میشناسیم، که روانشناسان باید از وضعیت فرهنگی فردی و تفاوت‌های نقش، از جمله تفاوت‌های مبتنی بر سن و این حرفا، تا میاد و میگه اونچه که مربوط به دین میشه آگاهی داشته باشن، به آنها احترام بگذارن و باید به هنگام کار با اعضای چنین گروه‌هایی به این عوامل توجه کنه. یکی این نکته، یعنی اولا تو منشور اخلاقی روانشناسی این مطرح شده که حتما باید مشاورین در واقع ابعاد دینی افراد مورد توجه قرار بدن، احترام بگذارن، این رو مورد توجه قرار بدن دو الاخ. یه نکته دیگه که اینو قبلش گفتم، فکر میکنم یه خورده غفلت شد، یعنی شاید شما خوب نشنیدین عرض بنده رو، اینو مطرح کرده که کسانی میتونن کار بکنن با دین افراد که صلاحیت لازم تو این زمینه رو داشته باشن. یعنی یه بیدر و پیکری توی ماجرای چیزی نباشه. ما الان داریم میبینیم که حتی ماهایی که مثلا فرض مسلمون هستیم و اعتقادات داریم، اما مواجه میشیم با مسائل دینی مردم چه اتفاقی میفته، توصیه هایی که میکنیم یهو آیا منجر به این نمیشه که یه بخشی از دینداری فرد رو مثلا تحت شعا قرار بدیم، تعطیل کنیم، یا به سلیقه خودمون بگیم بله حالا شما مثلا این قسمت از احکام رو لازم نیست رعایت کنی، یا این خرافاته، یا این مثلا چیه، یا نه نیاز نیست به این چیزها توجه بکنی. اولا که لزوم احترام به اعتقادات فرد، نکته دوم صلاحیت های مورد توجه، نکته سومی که میخوام بگم شاید کمتر اینو شنیدیم، حتی من اینو چند سال پیش این کتابو یه بار خونده بودم ولی خاطرم رفته بودی همچین ماجرایی، که تو نسخه سوم DSM، یعنی DSM ویراسته 3 1994، یک کد خاصی ما داریم در ایجاد طبقه تشخیصی مشکلات دینی و معنوی. یه خود پاراگرافاش طولانیه، بخوام اینجا بخونم، من اجمالش عرض میکنم. آنچه که مربوط به نوع استفاده فرد از مسائل دینیه که باعث شده مشکلات روانی معنوی براش ایجاد بشه، یعنی میخوام اولا نوع توجه روانشناسی رو به مسائل دینی بگم، نوع رویکردها رو بگیم. تو مقدمه کتاب اینو یادم رفت خدمتتون اشاره کنم که گفته که ضرورت داره که روانشناسی دین با رویکردهای یک پارچه سازی هماهنگ بشه. رویکردهای یک پارچه سازی یعنی که آقا دیدگاه‌های مختلف، مگه ما تو روانشناسی نداریم؟ از طرفی شناختی های الیسو بکو داریم، از طرفی مثلا انسانگرایی های بفرمایید راجرز و مزلو رو داریم، از طرفی نمیدونم روانشناسی فردی آدلر رو داریم که تو این کتاب بهش میپردازه، یعنی یه بخشی از کتاب مربوط به دیدگاه آدلر و انطباقش بر مسائل دین. میگه که تو مقدمه اشاره کرده که روانشناسی دین بیاد با چی بشه، با رویکرد یک پارچه سازی. رویکرد یک پارچه سازی، حالا تعبیر من اینه، یه مقدار عامیانش رو بخوام بگم، یعنی آنچه که از هر دیدگاهی مفیده برای مراجع و میشه اینها رو چیکار کرد، یه خود ادغامش کرد، اینها رو مثلا جمع کرد، از روانکاوی ما یه چیز، یعنی یک پارچه سازی بکنیم، یه رویکردی رو برای درمان. روانشناسی دینم بیاد در کنار این ماجرا قرار بگیره، شد شاخه 36 از روانشناسی به عنوان در واقع روانشناسی علمی. پس روانشناسی دین که به عنوان این شاخه روانشناسی علمی معرفی شد، در حتی آسیب شناسی روانی هم یک کد تخصصی گرفت. من حالا نمیدونم تو نسخه 50 آیا این هست یا نه، ولی این آقای یوهانسن اینو اشاره کرده، حالا اینو میشه نگاه بکنیم ببینیم که یه همچین اتفاقی توی نسخه 50 هم آیا هست یا نه. من به نظرم این دو تا نکته نکته‌های مهمین، یعنی اولا مشکلات روانی دینی برگرفته از تجربه های مربوط به باورها و شعائر یک نهاد دینی که شخص بر اثر آنها ناراحت و پریشان می شود. حالا ببینید ممکنه از این جمله تعبیر بدی تو ذهن ما شکل بگیره، خب پس تو در واقع هر آدم دینداری رو ممکنه چیکار کنی؟ برچسب بزنی که تو مشکلات روانی و دینی ناشی از، ولی نگاه کنید میگه نمونه های این تجربه ها عبارت است از بی ایمانی یا تردید نسبت به اعتقاد تثبیت شده. میگم تو مثلا خدا رو دیگه پذیرفته بودی دیگه، حالا الان این اعتقادت چی شد؟ الان چقدر آدمایی رو داریم میرن مثلا زیارت سید و شهدا و زیارت اهل بیت و ائمه، اونم میگم من حاجتم برآورده نشود، بعد اصلا کلا مثلا فرض کنید که قهر میکنه. تغییر عضویت در نهادها و گروهها و هیئت‌های دینی، اینا نسخه DSM رو دارم میخونم، ترجمه نسخه DSM. تغییر دین و عقیده، شدت یافتن فعالیت‌های دینی و تعصب‌گری، تجربه‌های مربوط به روابط شخص با نیرو یا وجودی متعالی که بر اثر آنها فرد دچار ناراحتی و پریشانی می‌شود. که حالا این جالبه دیگه، مثلا نگاه کن شما این نمونه تجربه‌های دینی که آسیب ایجاد کرده و اینقدر چون می‌دونید دیگه DSM در واقع اون چیزهایی رو به عنوان محور آسیب و کد قرار میده که استقلال اینها به عنوان یک آسیب نشون داده بشه، یعنی این یک موضوع مستقلی است در رسیدن فرد به یک آسیب. بی ایمانی، تردید نسبت به اعتقادهای تثبیت شده، نمیدونم عضویت تو مجامع دینی الی آخر و اینجور چیزها. حالا یه بیان دیگه هم داره در یک صفحه دیگه از همون DSM که این طبقه تشخیصی زمانی میتونه صورت که کانون توجه بالینی مشکلی دینی یا معنوی باشد، تجربه ناراحت کننده ناشی از نداشتن ایمان، شک اعتقادی، مشکلات همراه با تغییر دین که مثلا و تردید در مورد ارزش‌های معنوی و الی آخر. بله بله، یعنی منظورم اینه که میدونید من کلا تو ذهنم اینه که اینقدر اهمیت دادن به ماجرا که اومده تو طبقه بندی تشخیصی اختلالات روانی ذکر شده. چیز اینو ذکر نکرده، حالا میشه سرچ کرد و دید دیگه، حالا من اینو ندیدم ولی اینجا هم نگفته که دقیقا کجاست، ولی میگه در واقع در نسخه سوم DSM طبقه تشخیصی تازهی معرفی شد که اینها و افراد این شبکه معتقد بودن که این طبقه تشخیصی اهمیت بررسی و شناخت مسائل معنوی رو در درمان نشون میده. یعنی که پس من نکته اینجاست که یه خورده کاتولیک تر از پاپ دارن اونو عمل میکنن. یعنی اولا اومدن گفتن که دین عامل سلامت روانه، ما همچین چیزی رو نمیگیم. یعنی حتی ما چه میدونم، ما که میگم منظورم شخص من نیستا، منظورم این کسایی که تو نهاد دین هستن دارن و مفسران دین، نمیان بگن دین مؤلفه سلامت روانه. نمیگن که از عوامل رشد شخصیتی شما میگن سلامت یعنی یه آدمی که دیندار نباشه ما دیوانه نمیدونیم، ناسالم نمیدانیم، درسته؟ و افرادی که مثلا دینشون رو تغییر دادن و مثلا یه مشکل روحی و روانی براشون پیش اومده، اینو جزء آسیب روانی به حساب نمیاریم. میگیم مثلا خب تو فکر تو اصلاح کن، یا مثلا یه میدونید انگار یه امر بعد از سلامت میدونیم. یعنی نکته مهمتر تو بحث روانشناسی اینه که اصلا دین رو جزء عوامل سلامت روان شمرده. این یعنی یه خورده نمیدونم حرفا تعبیرم درسته یا نه، یعنی یه نگاه غلیظ و شدیدتر به اهمیت دین و این حرف هست. و یه نکته دیگه این که صلاحیت کار در دین رو در منشور اخلاقی مشاوران ذکر کردن که هر کسی نمیتونه بیاد در واقع کارهای دینی انجام بده. جالب تر از اون پژوهش سال 2007 که تو این کتاب اشاره شده، با توجه به این که این نویسنده کتاب آقای یوهانسن ها، یه فرد، با توجه به این که بیشتر مردم آمریکا اظهار می‌دارن که مؤمنند، جالب است که متخصصان سلامت روانی کمتر از جمعیت عمومی دینداران هستند. یعنی خود متخصصان سلامت روان اونا خودشون با وجود این که جمعیت مخاطب دین دارن، جمعیت کسانی که روانشناسند و متخصص سلامت روانن اونا کمتر دین دارن. بله. حالا پژوهش های متعددی که انجام شده توی کتاب معرفی کرده، من اینا رو دیگه حالا نمیخوام الان اینجا عرض بکنم، ولی در مورد رابطه مثبت بین مذهبی بودن و ارتقای سلامت روان که اینا از سال 1900 مثلا شروع 1900 شروع شده تا 1991 2003 و همچنین پژوهش‌های جدیدی که بوده این حرف. خب اینم یه نکته مهمی بوده که من فکر می‌کنم تو کشور خودمون هم تقریبا همچین چیزی هست. حالا شاید نگاه بدبینانه است ولی فکر می‌کنم که مثلا برای پوز مترقی بودن یا مثلا فرض کنید که به روز بودن یا اینکه ما خیلی علمی هستیم و فلان و اینها، روانشناس و مشاور ما میاد مثلا زیراب دین رو میزنه، در حالی که عمل کرده خودش منافات داره با منشور اخلاقی نه روانشناسی حوزه علمی قم، با منشور اخلاقی APA یعنی انجمن روانشناسی آمریکا، که تو باید در واقع این رو اولا گفتن صلاحیت های لازم برای عملکرد دینی در مورد مخاطب رو باید داشته باشین، بعد گفتن واقعا اون ابعاد دینی و اینا رو باید مهم بشمارید، یه بخش مهمی از زندگی افراد، یعنی اینو باید هم احترام بگذارید، توی بندش داره احترام بگذارید، هم توی بندش داره که باید در موردش در واقع یه جورایی شما به اصطلاح تعبیر من یه جورایی انگار برنامه و پروتکل داشته باشی برای این بعد فرد. اینم یه بعد زندگی فرد اهمیت داره، نه اینکه یه چیز حاشیه‌ای و بی اهمیت باشه یا حتی شما نفیش بکنید. الان که من متعدد شنیدم، من متعدد شنیدم که مشاور داخل کشور خود ما مثلا خانم مذهبی متدین محجبه و این حرفا بوده، کلن اینا رو زیر سوال برد. بعد طرف همین چرا پیش ما میگوز و من بهش گفتم که خب این الان برای من باوره، برای من ارزشه. و خب مشاور حتی ممکنه تو اتاق درمان یا مشاورش هم ارزشه فردش کار بکنه، یا بی اهمیت بدونه، یا بگه نه این اصلا چیز مهمی نیست، تو داری خیلی بهش اهمیت میدی و این حرف. خب یه نکته دیگه این که فرویدو میگه متهم به این ماجرا بود، بعد یه جمله از الیس مطرح میکنه که الیس این رو الیس شناختی انگلیسی دیگه، که به یک معنا فرد مذهبی هیچ نظر و دیدگاه واقعی از خود ندارد. میگه که یعنی الیس در 1976 حرفای خیلی، حالا تعبیر کتابی نیست، تعبیر منه، حرفای تلخی در مورد دینداری زده. نگاه منتقد، کتاب میگه الیس نگاه منتقدانه به دین داشت. منظورم شناختی ها هستن دیگه، الیس به عنوان در واقع محور یعنی اون فردی که مبدع نظریه شناختی بوده، این جمله رو مطرح کنه 1976. اینو یه دقتی بفهمید، میگه که به یک معنا فرد مذهبی، من دیگه خیلی نمیخوام طولانی صحبت کنم، فقط میخوام برم وارد بحث بعدی هم بشم. کتاب یه پاراگراف جدی داره در مورد بحث‌های فروید در مورد دین، که آخرش هم میاد میگه که فروید واقعا مخالف دین نبوده، هرچند که البته نوع برداشت‌هایی که ازش شده و نوع جملاتی که ازش پخش شده واقعا باعث روگردانی عده زیادی از روانشناسی و روان درمانی شده. حالا میگه عده زیادی از مؤمنان البته توی این ماجرا، ولی الیس میاد میگه که کلا نگاه انتقادی به دین داشته و میگه فرد مذهبی هیچ نظر و دیدگاه واقعی از خود نداره، در واقع در امور عاطفی و عشقی و روابط خانوادگی و زناشویی و در سیاست و این حرفا فقط داره توجه میکنه که خداش مثلا چی میگه، میخواد بگه یعنی تو خودت فکر کن، خودت مثلا یه نظری چیزی داشته باش، میخواد بگه مثلا این فرد یه حالت منفعلانه داره. همین الیس در 1976 این حرفو میزنه، همین الیس در سال 2000 اومده این جمله رو گفته که حتی دینداری متعصبانه میتواند به بسیاری از مردم کمک کند. مؤمنان مسیحی، یهودی و مسلمان باورهای خودیاری بخش و منطقی دارند که به باورهای مطلوبی در رفتار درمانی عاطفی عقلانی REBT شبیه است. روان درمانی آدلری و دیگر درمان‌های سکولار کاملا شبیه، میگه اعتقادات خوبی دارن که در واقع میتونه به مسیر درمان کمک بکنه. یعنی میخوام بگم یه دیدگاه منصفانه که سال 1976 همش اتفاقی افتاده، از الیسی همچین جمله‌ای رو شما میشنوید، دوباره میاد سال 2000. این جزء خوبی‌های این کتابه که یعنی در واقع اومده رویکردهای منصفانه و با مسیر تاریخی افراد مطرح کرده و الی آخر. حالا یه چیزی رو هم خود مترجم به کتاب اضافه کرده، البته بخشی از کتاب خود رویکرد آدلر، دوستاشم اینو یه خورده بیشتر در مورد صحبت می‌کردیم، چون در واقع 5 تا اصل آدلر رو تو درمان مطرح می‌کنه، خود خلاق، موقعیت اجتماعی، سبک زندگی و حرکت از منفی ادراکی به مثبت ادراکی و علاقه اجتماعی و الی آخر، غایت نگری و اینها رو خود آدلر یا طرفداران آدلر اومدن در واقع متصل کردن به بفهمید به بعد دینداری. یعنی گفتن آدلر یکی از در واقع مثلا اصول درمانیش کلگرایی بوده، یکی از اصول درمانیش این بوده که هر رفتاری تو شرایط اجتماعی اتفاق میفته، و گفتن خب شرایط اجتماعی ما مگه یه وقتایی مثلا رویکردهای دینی و رفتارهای دینی مگه نیست؟ شما توی محیطی زندگی میکنین که شب قدر بلند میشن میرن احیا، بلند میشن ایام محرم بلند میشم میرم، میگه آقا این رفتار تو موقعیت اجتماعی اتفاق میفته و من تو محیط درمانی خودم باید این مؤلفه رو در نظر بگیرم. خود آدلر این حرفو نزده، بعدها طرفدارانش گفتن که بخشی از این محیط اجتماعی فرد رفتارهای دینی است. آدلر یکی از حرفهای دیگه‌اش تو بحث درمان اینه که ما غایت نگری افراد رو مورد توجه قرار بدیم، یعنی ببینیم افراد هدفشون از زندگی چیه. یه جاهایی خودش اومده اینو مطرح کرده که یه بخشی از این هدفداری فرد مربوط به چیه؟ مربوط به اون عامل انگیزشی هستش که دین ایجاد میکنه، یعنی من آخر سر میخوام به چه چیزی برسم، یعنی هدف زندگیم چیه، به نوعی حالا معنای زندگیم چیه، که حالا به نظر شولمن در 1985 اومده این حرفو مطرح کرده که اینم جالبه، حالا دیگه فرصت نیست بخوام خیلی بهش بپردازم، ولی اومده مطرح کرده که آدلر هدف تعلق داشتن رو غایت نهایی دین ذکر کرده و این رو متصل دونسته به بعد معنویت گرایی ما. یعنی ما نمیخوایم رها بشیم، ما میخوایم یه تعلقی داشته باشیم، یعنی میخوایم متصل باشیم. حالا نمیخوام عین این کلمه رو ربط بدم، عین ربط بودنه رو، ما میخوایم مثلا متصل باشیم، نمیخوایم رها و چیز بشیم. از این حالت استراب به ما ایجاد میشه اگر که تعلق نداشته باشیم، اگر که به اصطلاح مرتبط و متصل نباشیم. و میگه حالا این خود همین علاقه فطری ماست که در علاقه نوزاد در چسبیدن به مادرش دیده میشه و این نیاز واقعی ماست که پیوندهای اجتماعی ما رو تأمین میکنه. و بعد این اومدن استفاده کردن که خود این، چون ببینید رویکرد آدلریه به دین رو هم داره بررسی میکنه، حرف هم اینه دیگه، بحث رو جمع و جورش بکنم، حرف اینه که آدلر 5 تا اصل برای درمان داره، بحث در واقع علاقه اجتماعی، بحث دیدگاه کلنگر، بحث بفرمایید ادراک مثبته، یعنی ما رویکرد مثبت به نظام هستی داشته باشیم، یعنی ما باید حرکت بکنیم از رویکرد ادراک منفی به ادراک چی؟ مثبت. همون چیزی که حالا میگه ما نظام هستی بر احسن وجه بالاخره آفریده شده، خدا حکمتش اقتضا میکنه که حالا اگر یک مثلا اتفاق شر یا معلولی هم داریم میبینیم، ولی کلیت ماجرا چیه؟ یعنی از ادراک منفی بیا به سمت ادراک مثبت. اینها رو اومدن در تعامل با بعد دینداری بشر دیدن و استفاده‌های خوبی رو از این ماجرا انجام داد و نکات خوبی استفاده شده. کتاب با همه اختصارش به نظر من مفیده و حرف‌های زائد حاشیه‌ای و اینها نداره، اما به یه بخشی رسیده که می‌خواد اعتقادات اسلامی رو مطرح بکنه و اینها رو تطبیق بده با رویکرد آدلر، به نظر من خیلی چیز نیست، خیلی مترجم کار کرده. خدای براتی صدی یه فصلی رو به کتاب استفاده کرد، اضافه کردن، یعنی بحث اعتقاد به فرشته ها، روز جزا بگین، شهادتین، نمازهای یومیه، زکات، حج و روزه، اینا رو اومدن در ارتباط با اون 5 تا اصل درمانی آدلر، ولی خیلی بحثا ناقص شده. مثلا شما نکنید اومده نمازهای یومیه رو، خب اومده اینو گفته که نمازهای یومیه دومین ستون اسلام است، اسلام روزانه 5 مرتبه نماز گذاردن رو واجب کرده، این نمازهای عبارتند از نماز صبح و ظهر و عصر و نفا، بعد لازمه ادای نماز قرار داشتن فرد و چهره به سوی مکه است، یعنی اومده این، خب ما میتونیم نماز رو تو هر مکانی ادا بکنیم، جمعه ها نماز جمعه میخونیم، خب بعدش چی؟ امام جماعت میاد مثلا باید همچین شرایطی داشته باشه. خب شما اومدی یه ستون طبعا نزدیک به یه سفر رو اختصاص دادی به نمازهای یومیه. خوب بود که بر اساس همون مدل تعلق، مدل، یعنی وقتی شما میخوایی نماز بخوانید این یه فعله، یعنی امید داری دیگه، یه هر حرکتی رو انسان انجام میده بر اساس، یعنی داره امیدی رو در شما تقویت میکنه، یعنی ادراک مثبت رو داره چیکار میکنه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خود این ادراک مثبت دیگه، داری مثلا میگی من بلندشم یه حرکتی رو انجام بدم، پس معلومه یک احساس تعلق، یه احساس داره بدون این توضیحات گفته. مگه شما نگفتی آدلر میگه رفتار تو موقعیت اجتماعی؟ خب موقعیت اجتماعی نماز جماعت داره یه حس روانی خوبی رو برای انسان ها میسازه، میشد اینها رو بهتر توضیح بدن، یعنی جا برای این مدل کارها هست. و خیلی به اختصار ازش رد شدن، یعنی اومدن مثلا شما نکنید زندگی پس از مرگ 5 تا خط، فقط اومده اون زندگی پس از مرگ رو که مسلمان ها بهش اعتقاد دارن تو اومده گفته. خب این بله، انتظار از کتاب این بود با توجه به اینکه شما نوشتین رویکرد آدلری با تاکید بر روان درمانی مشاوره با مسلمانان، یعنی من بیام برای مسلمانی که الان صبح بلند میشه نماز میخونه و الان مثلا فرض کنید که درگیری آسیب روحی و روانی شده ولی اعتقاد به نماز داره، بیام اون نماز رو جوری براش تبیین کنم تو اتاق مشاوره که این نماز براش هم امید بخش باشه، ادراک مثبتش رو تقویت بکنه، موقعیت اجتماعی بهتری رو براش، اون احساس تعلق رو تقویت کنه الی آخر. این اتفاق متاسفانه تو کتاب نیفتاده، ولی این دین و معنویت در روان درمانی مشاوره لااقل برای بعضی از ما مشاورین که پرداختن به دین رو یه امر زائد میدونیم و حتی متاسفانه بعضی ها
کلاس
پایین میدونن، میگن اینا کار آخونده هست. اونایی که حالا اعتقاد به ظاهر ما فکر میکنیم مثلا اعتقاد چندانی به این ماجرا ندارن، خیلی جدیتر و خیلی دقیقتر دارن پیگیری میکنن این ماجرا. دقیقترش رو شاید مسامحه دارم میگم، ولی یه خورده جدیتر و به دور از این تعصب ها. من به خاطر این کتاب رو انتخاب کردم عرض بکنم که واقعا جای باز بحثای بیشتر داره. توجه به روانشناسی دینه، توجه به نقاط مثبت روانشناسی دینه. من یکی از باورهام اینه که روانشناسی دین زبان مشترک بشر خواهد شد برای پذیرش دین. یعنی شاید در آینده اتاقهای مشاوره، جلسات مثلا انگیزشی یا سخنرانی های روانشناسان و مشاوران بتونه برای آدم ها تبیین کنه که آه این دین، این اعتقاد تو به قضا و قدر الهی، این باور تو به حج یا عمل کرده شما در حج یا مثلا روزه جهاد یا مثلا فرض کنید حتی همین حرکت اربعین. یعنی که یه وقتی ما میایم فقط با آموزه‌های درون دینی اینو بررسی میکنیم و به مردم میگیم، میگیم ما مثلا این همه روایت داریم در فضیلت حج، ولی اگر این زبان بیاد توسعه پیدا بکنه که همین حج چه آثار روانشناختی داره، همین روزه چه آثار روانشناختی داره، احتمالاً توی مثلا گرایش افراد به مباحث دینی خیلی هم مؤثر بشه. من توصیه میکنم حتما ان شاء الله این کتابو یه ملاحظه بکنید.
عمده این افرادی که شما اسپوردی دینشون چی بوده؟
بعضیشون که دینشون رو تغییر میدن. آدلر یهودی بوده، مسیحی میشه. میدونین اینو که آدلر در حالا یعنی به نوعی مرتد شده ای از فروید میگه من معتقد به هیچ دینی نیستم. یعنی فروید ملحد به دین یهوده. من به فروید حق میدم و البته نگاه واقعا به یه کسی تو محیط اونجا رشد بکنه و ببینه این آموزه ها چجوری میتونه نشونه آسیب روانی باشه. واقعا عمدتا مسیحی هن. جیمز مسیحیه. بعضی از مؤلفین روانشناسی دین فکر میکنم اینطوری ما شنیدیم، من دقیق نمیدارم، ولی مثلا ولف و همکارانش یهودی هن که اصلا خودشون کتاب روانشناسی دین رو نوشتن. و بعدها مثل این که در واقع نزدیک به 1970 الازهر مصر مجله‌ای رو راه اندازی میکنه به عنوان علم النفس که تو اون مجله پژوهشگرهای جدی از دانشگاه الازهر با روکر روانشناسی مباحث دین رو بررسی میکنه. اولین در واقع روانشناسی دین با شاخه اسلامی در الازهر مصر اتفاق میفته. حالا من نمیدونم دومین و سومینش کجاست و بعدها حالا ما توی دهه 1380 به اینور خودمون میبینیم که مثلا ما یه روانشناسی دین هم چاپ میشه تو مؤسسه امامخونی یا اسلام و مطالعات روانشناسی، اولین شمارگانش 1380 به اینوره در پژوهشگاه حضور دانشگاه این اتفاقا میافته. من فقط میخواستم عرض بکنم که این رو یه بعد مهم حیات بشر دونستن رجوعش مطالعه
که چقدر نوع دین میتونه توی برداشت ها و توصیه های روانشناس ها اثر گذار باشه. من که مثلا فرض فرض مسلمونم یه نگاهی نسبت به دین دارم، مسیحی یه نگاه داره، یهودم یه نگاه داره.
بله.
سه تا روانشناسی که بنا باشه توصیه های در واقع سلامت و عدم سلامت یا ترجیحی بکنن.
بله.
فرض فرض این مسئله شما کمک میکنن عدم سلامت هم نیست. خب ببینم اینا چقدر با هم متفاوت هستن. بعد ظاهرا تو بحث دین و معنویت هم یه بچه اشتراک هنوز نرسیده که منظور از دین و معنویت چیه.
نه اینا رو تعریف کردن و تبیین کردن. دین آموزه‌های مشخص منتسب به یک فردی است که مدعی نبوت و اون رو میگه که من اینا رو از در واقع جانب خدا دریافت کردم، مثل آموزه‌های داوود نبی در مزامیر یا آموزه‌های در واقع حضرت موسی در تورات، اینو بهش میگن دین، مجموعه مدون مشخصی که در واقع محوریتش یه کسی است که ادعای نبوت دارد.
این ادعای نبوتش تو تعریف همه اینا هست؟
بله، در دین هست، در تعریف در واقع دین ریلیجیوس یا در واقع روحانیونی هم که در واقع طرفدار یک دین خاصه ریلیجیان ها یا در واقع روحانیون دینی در واقع این است. اما اون چه که معنویت، یعنی احساس نیاز انسان به دریافت معنا از زندگیش که میگه همون چیزی که ویکتور فرانکل میگه که ما یکی از نیازهامون در کنار نیاز به قدرت، آزادی، نیاز به معنویت. معنویت اونجا یعنی نیاز به این نداره که شما مثلا پیامبر خاصی بیاد بگی آقا مثلا شما نیازمند این هستی که این زندگی تو بهش معنا بدی، چرا که تو رو از ناامیدی نجات میده. حتی در لحظه آخری هم که مثلا من دارم میرم تو اون اتاق آتش، مثلا تو اون کوره های آدم سوزی، میبینم یه نیروی مثلا قدرت بگین برتری منو ممکنه چیکار کنه؟ نجات بده. حالا اینو اون چیزی که انسان در جستجوی معنایی که فرانکل میگه حالا پیش میرن، نه اینا رو تمیز دادن، یعنی تفاوت این دوتا.
شما اسم بردی در واقع مسئله دین یا چون خیلی فرق کرده، معنویت فضایی فارغ از دین.
ببین من بعضی از جملات رو خوندم براتون، میگه حتی اونایی که تعصبات دینی دارند، یا اولین در واقع مجله روانشناسی دینیه که در این مجله روانشناسی دینی، حالا بتونم جملاتشو براتون بخونم، آموزه‌های مسیحیت بررسی میشه. حالا تو این کتاب چیز هم ببینید در واقع اومدن چه کار کردن. بله، مجله آمریکایی روانشناسی دین که البته بعد از حال میگه یه مقدار رو به زوال میره این حرفا، میاد آموزه های مباحث مسیحیت رو مطرح میکنه. دست نوشته هایی بوده که مورد استفاده روحانیونی باشه که اینها در مجامعی مثل کلیسا و اینا دارن به مردم چیکار میکنن، مشاوره میدن یا کار درمانی انجام میدن. یعنی اینا رو تمیز دادن این دوتا بحث رو از هم دیگه، که
من میگم پذیرش مثلا روانشناسی دین فرع بر اینه که این دین همون دین هست یا نه.
حالا اینا یه بحثای خیلی چیزی میشه که حالا مثلا دین تحریف شده یا دین مثلا دینی که الان دست ماست. الان اگه من بخوام مسیحی باشم آیا برم به کدام نسخه انجیل عمل بکنم؟
همون میخوام بگم
نسخه چه میدونم برنابا رو ببینم، نسخه متا رو ببینم، نسخه ها
این کاری به صحت و
سقم
اصلا
اینا
ندارن
ظاهرا. نه اینکه حالا این دین تحریف شده یا نشده یا هر چیز، میگه
مثلا مهمه.
چرا مهمه؟ آخرش هم بالاخره نتایجش رو نشون میده دیگه، آخرش بالاخره چه اتفاقی داره میفته، آخرش شما چه بهره برداری از چه دین و چه مناسکی رو داری. توی کتاب ولف شما ببینید حتی مثلا اومده روانشناسی اسلام رو بررسی کرده، بیشتر رفته سراغ قرائت اهل سنت، بعد رفته سراغ عرفان‌های ناشی از قرائت‌های اهل سنت، مثلا مدل صوفیسم رو بررسی کرده. یعنی که 60 صفحه مثلا اون چیز باشه، 40-50 صفحش بحث صوفیسته، مثلا اینا اینجوری بودن و همچین. خب خیلی مهمه شما مثلا چه رو کردی، چه قرائتی از چه دینی رو میخوای مورد توجه قرار بدی و اینا. در مجموع خیلی کارهای جدی انجام دادند. من نمیخوام بگم واقعا الان خیلی از امور مطالعات جدی هم میشه پیش برد و انشالله اینا رو انجام داد. ممنون حمله‌ای کردید، لطف کردید.